أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني منكم لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. عرض شد که اساره دعوت همه انبیای الهی و همه انذارها و تبشیرهای اونها بازگشت به دو کلمه می کند: الله تعبدو الا الله. همه دعوتها دعوت به عبادت حضرت حق و همه نهیها نهی از عبادت غیر خدای متعال هست. همه انذارهایی هم که میکنن، هشدارهایی که به ما میدن از عقوبتها و رنجهای دنیوی و اخروی که ما رو تهدید میکند، مربوط به همین خروج از وادی توحید و مبتلای به غفلت و پرستش غیر شدن است. و همه بشارتهایی هم که به ما میدن از ثوابها و نعمتها و توفیقهای دنیایی تا اخروی، همه مربوط به پرستش خدای متعال و توحید هست. نکته دومی که عرض شد این هست، این بود که توحیدی که ما به او دعوت شدیم، حقیقت او یک شجره طیبه است که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون هستند، و ما باید برای موحد شدن به این شجره طیبه متمسک باشیم و تلاش کنیم که همه وجود ما برگی بر این درخت باشه، همه رشد ما، رویش ما، تغذیه ما در جهت معصوم علیه السلام و تعلق به اونها باشه. توحیدی که ما بهش دعوت شدیم شعاع نور نبی اکرم است که از عوالم بالا تا عالم ما رو نورانی کرده. موحد شدن ما یعنی ورود به بیت النور نبی اکرم، به خانه های نور، و سیر کردن در این وادی نور تا سرچشمه نور. سیر با حضرت هست، باید ورود به این بیوت کنیم و همه قوای ما فرع بر حضرت بشه، موحد شدن ما باز به تعبیر دیگه بر اساس حدیث عقل و جهل به این است که همه قوای ما ذیل قوای نبی اکرم واقع بشه، همه وجود ما، ظاهرمون، باطنمون، عقلمون، حسمون، روحمون متعلق به نبی اکرم بشه و در پرتو اراده ایشون حرکت کنه و متولی به ایشون باشه تا انوار حضرت در همه قوای ما ظهور پیدا کنه. موحد اون کسی است که همه وجودش فانی در نبی اکرم است و نور نبی اکرم در همه قوای او ظاهره. این یعنی موحد. موحد اون کسی است که به حیات طیبه نبی اکرم رسیده. موحد اون کسی است که صفات نبی اکرم در او تجلی و تحقق پیدا کرده. این معنی موحد شدن هست. در نقطه مقابل معنی شرک هم این است، در یک قدم بت‌پرستی است، انسان سنگ و چوب می‌پرسته، این شرک، باید ازش نجات پیدا کرد، بت‌پرستی است. کمی عمیق‌تر دقت کنید، لایه عمیق‌تر شرک چیه؟ اینه که انسان به غیر خدا توجه کند، از غیر خدا بخواهد، استرارهاشو جای دیگری ارجاع بده، از غیر خدای متعال بترسه، به غیر خدای متعال امیدوار باشه، غیر خدای متعال رو دوست داشته باشد. این لایه عمیق‌تره. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. در این آیه میبینید دعا عبادت به حساب آمده، ترک دعا استکبار علی الله به حساب آمده. درخواست از غیر و دعای از غیر و تعلق به غیر و غیر رو خواندن، این شرک بت‌پرستی است. این لایه باطنی تن شرکه. ولی لایه عمیق‌تر همه اینها خود اولیاء طاغوت و ولایت اونهاست. اون لایه عمیق‌تر شرک و کفره. اگر کسی در محیط ولایت اونها وارد شد، او رو وادار میکنند به بت‌پرستی. این بت‌ها رو کی سرپا کرده؟ عنایت کنید، در بت‌پرستی هم، در شرک هم ما سه مرتبه داریم دیگه. یک کسی مشرک است، یک کسی اشاعه شرک میکند، یک کسی اقامه شرک میکنه. ارتکاب اینه کسی سنگ و چوب رو میپرسته، در مقابل او سجده میکنه، به او تکیه میکنه. یکی از همین ائمه جور گفته بود من دو تا کار کردم، هر وقت یادم میاد یکیش من رو به خنده وامی داره، خودم به حال خودم میخندم، یکی هم میگریم بر خودم، اما اون چه منو به خنده میاره اینه. یادم است که شبها برای اینکه از خطر محفوظ باشیم تو بیابانی جایی میخوابیدیم، بطی از خرما درست میکردیم بالا سرمون میذاشتیم که این ما رو حفظ بکنه. صبح که پا میشدیم به سلامت همین خرما رو، بط رو میخوردیم دیگه. این یه نوع ارتکابه، یعنی آدم بت رو عبادت میکنه، به او تکیه میکنه، از او میخواهد. یکی اشاعه بت پرستیه، کسی بتکده به پا میکنه. مثل نقطه مقابلش، یه کسی نماز میخونه، یه کسی مسجد میسازه. قدم سوم که از او بالاتره، اقامه شرکه. اقامه کفر، بت پرستی، یعنی فرهنگ بت‌پرستی رو رواج میده. مردم احساس میکنن اصلا همه چیزشون دست این بت‌هاست. باید از این بت‌ها بخوان، باید در مقابل اونا سجده کنن، باید در اونا قربانی بکنن. اگر بلایی نازل شد باید از اونا بترسن، از اونا طلب مغفرت بکنن. این اقامه فرهنگ بت‌پرستی، یعنی فرهنگ بت‌پرستی رو رواج دادن، میشه اقامه بت‌پرستی. اولیاء طاغوت کارشون فقط ارتکاب و اشاعه نیست، اقامه میکنن فرهنگ توجه به غیر و فرهنگ بت‌پرستی رو. کما اینکه معصوم کارش فقط عبادت یا اشاعه توحید نیست، اقامه توحیده. ارکان و توحید کشتن، دعائم و دین کشتن، بنا و بدالله هستن، بنا و رف الله هستن، اقامه میکنن همه مقامات توحید رو، از ظاهری ترین سطح توحید تا عمیق ترین و باطنی ترین سطح توحید که توحید انبیاست، اقامش به دست وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس اعراض از شرک، اعراض از بت پرستی که همه انذارهای قرآن به او برمیگرده، یک قدم این است انسان سنگ و چوب رو نپرسته، در مقابل اونها سجده نکنه. یه قدم عمیق‌تر این است به غیر خدا تکیه نکنه، از غیر خدا نترسه، به غیر خدا امیدوار نباشه. عمقش این است که از ولایت اولیاء طاغوت اجتناب کنه، از ابلیس اجتناب کنه. اونها محور اقامه بت پرستی در عالم هستند. اگر این بت‌های چوبی رو هم کنار گذاشتید، انبیا معارضه کردن، مبارزه کردن، مردم به یه مرزی رسیدن دیگه سنگ و چوب نمی پرستن، یه بت جدید برشون درست میکنن، یه جور دیگه اونا رو مشغول میکنن، یه بتی به وسعت همه زندگیشون برشون درست میکنن، مثل جریان تجدد دیگه که جزو بزرگترین حجابهای توحید هست. یه بتی به اندازه کل تمدنشون درست کردن، مردم سر شب تا صبح که پا میشن دارن سجده میکنن، کاری با خدا ندارن که، از سر صبح مشغول به همین دنیا هستن، شب هم که میخوابن با فکر دنیا میخوابن، صبح هم که برمیخیزن باز به فکر دنیا. یه بت پرستی مدرن دیگه. پس قناعت بکنید اعراض از شرک هم مقاماتی داره. پس این که الله تعبدوا الا الله، یعنی خودتون رو به نبی اکرم برسونید، همه وجودتون ذیل ایشون باشه. غیر خدا رو نپرستید یعنی از اولیای طاغوت اعراض کنید. این حقیقت شرک، اگر کسی دنبال رو اونها شد مبتلا به شرک میشه دیگه، مبتلا به بت پرستی میشه، از شرک خفی تا شرک جلی. این رو باز در قرآن با تعابیر دیگه بیان کرده. این آیه رو هم مکرر ملاحظه فرمودید و روایات ذیلش رو سریع میخونم، نمیخوام طولانی بشه، عنوان شاهد بحثم عرض میکنم که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. این وجود مقدس پیغمبری است که بر او وحی میشود، خلاصه وحیش هم توحیده، انما الهکم اله، همین الله تعبدوا الا الله. اگر کسی دنبال این هست که به مقام توحید برسد و توحید رو درک بکنه و به لقاء الله برسه، همیشه سر و کارش با خدای متعال باشه، از غیر خدای متعال فارغ باشه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، باید عمل صالحی است انجام بده، شرک در عبادت پروردگارم نداشته باشه. این راه رسیدن به توحید و درک حقیقت الوهیت حضرت حق، فهم لا اله الا الله، این منوط به اینه که انسان عمل صالح، اون عمل صالح رو داشته باشه، از شرک هم اعراض بکنه، شرک در عبادت. اگر این کار رو انجام داد، حقیقت توحید برای او آشکار میشه، حقیقت لا اله الا الله رو میفهمه و با لا اله الا الله تو این عالم زندگی میکنه. خب ظاهر آیه روشنه که باید اهل عمل صالح بود، باید شرک در عبادت نداشت، حتی شرکی که شرک خفی است و مورد مغفرت، به تعبیر روایات شرک مغفوره، که گاهی تشخیصش دشوارتر از مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک است، بیان معصومین علیهم السلام، این هم مانع لقاء الله میشه، حجاب توحید هست، باید از همه شرک ها نجات پیدا کرد. این ظاهر آیه است. باطن آیه رو حالا چه کار بکنیم که ما موحد بشیم، چجوری از شرک نجات پیدا بکنیم؟ دیدید راه میدن، راه نشون میدن که چجوری از شرک نجات پیدا بکنید. ذیل این آیه روایتی است، فرمودن که ظاهرا در تفسیر علی ابن ابراهیم و شاید عیاشی هم هست، فرمودن که لا یشرک به عبادت ربهی، ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. با ولایت اونها ولایت غیر رو عقص نکنه، و ولایتهم العمل الصالح، اون عمل صالحی که شرط لقاء الله، بدون او به لقاء الله نمیشه برسی، اون اخلاصی که ما رو تا مقام لقاء الله و درک حقیقت توحید و حقیقت لا اله الا الله پیش میبره، که از مقام لفظ عبور میکنیم به مقام حقیقت میرسیم، این است که در مقام ولایت اهل بیت شریک بر اونها قرار ندیم، ظاهرا و باطنا همه قوای ما در محیط ولایت اونها باشه. بعد فرمودن تمن اشرک به عبادت ربه، اگر دیدید کسی شریک در عبادت برای پروردگار قرار میده و شرک در عبادت داره ولو شرک خفیف، بدانید که فقط اشرک به ولایتنا، شرک در ولایت ما داره که منتهی شده به شرک در توحید. پس راه رسیدن به توحید اینه، یعنی با همه وجود در وادی ولایت قرار بگیریم. موحد شدن یعنی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی، یعنی وارد محیط ولایت شدن و در این محیط ماندن میشه توحید. وقتی ورود کردیم به وادی توحید رسیدیم. مقامات توحید سیر در این وادی است. درجات ما در توحید به درجاتمون در ولایت برمیگرده، کما اینکه به درجات تحقق قرآن در ما برمیگرده. روز قیامت درجات ما در بهشت متناسب با درجات ایمانمون هست دیگه، درجات توحیدمون. مؤمنین درجاتی دارن، بهشت هم درجات داره به اندازه درجات ایمان. این درجات ایمان چیه؟ فرمود به اندازه آیات قرآنه. درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. میگن اقرأ ورقع، به اندازه‌ای که نور قرآن در انسان محقق شده، حقیقت انسان در قرآن در انسان جاری شده، به همون اندازه انسان برخوردار از ایمانه و به همون اندازه درجه در وادی توحید داره. سیر در مقامات توحید سیر در مقامات قرآنه، سیر به شفاعت قرآنه. اون روی سکه اینه، لن یفترقا حتی یرضا دیگه. سیر در درجات توحید سیر در درجات ولایته. هم درجاتون للمؤمنین، درجات ما در توحید درجاتمون در وادی ولایته. پس موحد شدن یعنی این، کما این که مشرک شدن هم یعنی این. اینو از مفاهیم کلی بیرون بیاریم، محققش کنید تو خارج. موحد اون کسیست که با همه وجود دنبال نبی اکرم است، همه وجودش در بیت النور نبی اکرمه، همه قواش در وادی ولایت و حسن امیر المؤمنینه. این موحد. حرف وسط هوا نزنیم. خیلی ها توحید رو یه جوری معنا میکنن، آدم میتونه دنبال همه بره موحد هم باشه. نه، اینجوری نیست. توحید یعنی این، توحیدی که قرآن فرموده، اهل بیت فرمودن، این دعوت یعنی این. مشرک بودن هم یعنی اونایی که اولیای طاغوتن و دشمنان نبی اکرمن، از اونا فاصله بگیرید، زیر بار ولایت اونها نرید. اگر زیر بار ولایت اونها رفتید، اونها فرهنگ بت پرستی رو در روح شما اقامه میکنن، روح آدم رو بت پرست میکنن. بت ها عوض میشه شکلش، ولی بازم بت پرستی است. فرمود بر منبر من بالا میرن، مردم رو به قهقرا برمیگردونن، نه اینکه میگن دوباره برید چوب و سنگ بپرستید. شکل چوب و سنگ رو عوض میکنن. یه موقع چوب و سنگ یه چوب و سنگ کوچیکه، یه موقع به وسعت تمدن دیگه. ما رو اینجوری مشرک میکنن. پس توحید یعنی این، نجات از شرک هم یعنی این. باز بنابراین همه عقوبت هایی که قرآن ما رو به او تهدید میکنه در دنیا و آخرت، همه رنج ها، آلودگی ها، تیرگی ها که با تعابیر مختلف در قرآن آمده، رجز ها، ناپاکی ها، عذاب ها، رنج ها، زنگ ها، زیق ها، این تعابیر مختلف قرآن، همه این ها مال زندگی کردن با اولیاء طاغوت، ذیل ولایت اونها و همراهی با اونهاست. و همه ثوابها و درجات ایمان و توحید و درجات بهشت و درجات نعمت خدای متعال، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، ورود به وادی ولایت و با امام بودنه. شاید این روایت این معنا رو میخواد بفرماید، فرمود اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای متعال نعمتهای ظاهری و باطنیشو بر شما فرو ریخته، شما غرق در نعمت‌های ظاهری و باطنی هستید. در روایات دیدید گاهی تعبیر شده از نعمت ظاهری به امام ظاهر، از نعمت باطنی به امام غائب. ولی در بعضی روایات فرمودن نعمت ظاهری توحید است و نبوت و نعمت باطنی ولایت. خب این عرض کردم ممکنه کسی
روایت رو اینجوری بفهمه گویا ولایت امام بالاتر از توحیده. این معناش این نیست، معناش همین است که موحد بودن مراتبی داره، یه مرتبه ظاهر داره یه مرتبه باطن. اگر کسی بخواد موحد حقیقی باشه، حقیقت توحید رو درک بکنه و حقیقت توحید براش مشهود و مکشوف بشه، باید ورود به ولایت امام پیدا بکنه. از بعد ورود به ولایت امام موحد میشه. بعد به باطن توحید که رسید، سیرش دیگه در درجات توحیده. اگر وارد این حسن شد، از شرک نجات پیدا کرده، از آفات شرک، از ناپاکی‌ها، رذالت‌ها، ظلمت‌ها، عقوبت‌ها، رنج‌ها رها شده. دیگه از این به بعد باید سیر در درجات قرب داشته باشه. لذا عنایت کنید، موحد شدن به این هست. ما خدای متعال از یک طرف فطرتمون رو بر توحید آفریده. درسته فطرت الله التي فطر الناس علیها. اگر در درون ما توحید رو نمیگذاش، ما میل به خدا پرستی، میل به اخلاص، میل به بالاترین مقامات توحید رو نداشتیم، دعوت وجهی نداشت. اگر انبیا به ما میفرمان تعالوا، بیایید تا بالاترین درجات توحید رو درک بکنید، این به خاطر این است که در فطرت ما، در درون ما، در سرشت ما میل به بالاترین درجات توحید، حتی میل به لقاء الله گذاشته شده. ما مشتاقیم. ما حتی عنایت کنید، اگر بالاترین درجه توحید پرستش حبی است، یعنی همه وجود ما غرق در پرستش باشه، این پرستش هم از سر طمع یا از سر خوف نباشه، از سر حب باشه. ان قوما عبدوا الله حبا. این عبادت حبی ریشش تو وجود ما هست. ما مفتور به محبت خداییم، نه به محبت خودمون، نه به محبت دیگران. این یک طرف کاره. خب این وجودی که مثل یه بذر میمونه و درش استعداد رسیدن به توحید هست، در فطرتش توحید رو گذاشتن. حالا این رو هم باز بکنم، اگر در فطرت ما میل به توحید گذاشتن، عرض کردیم اگر توحید این است که ما وارد وادی ولایت بشیم، اگر توحید این است که با همه وجود ذیل نبی اکرم قرار بگیریم، در بیت و نور حضرت واقع بشیم و با نور حضرت سیر کنیم، انزلنا الیکم ذکرن، با این حقیقت ذکر به طرف خدا رفعت پیدا بکنیم، اگر حقیقت توحید اینه، این میلو در ما گذاشتن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این بذر وجود ماست. هم میل به توحید داریم، هم میل به نبوت رسالت داریم، دوست داریم با این رسول حرکت کنیم. در فطرت ما میل به حرکت با امام هست، میل به حرکت در وادی ولایت امام هست. لذا در این روایت ملاحظه فرمودید، وقتی حضرت معنا کردن فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی توحید رو باز کردن که این توحید چیه، اونی که در فطرت ماست. روایات دیدید متعدد میفهمد توحید، از توحید، از توحید، مفتور بر توحیدید. اینو باز کردن، فهمودن تو فطرت شما خدا سه چیز قرار داده: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و اشهد ان علیا ولی الله. این سه تا عهد اللهم صل علی محمد در فطرت ما هست، که در هم ذیل همین روایت یه تعبیر لطیفی هم داره، فرمود الها هنا توحید، تا اینجا توحیده. اونی که گفته شد در فطرت شما توحیده، تفصیل توحید همینه. اگر ما میل داریم به موحد بودن، یعنی میل داریم ذیل نبی اکرم حرکت کنیم. نبی اکرم صراط ماست، حرکت در وادی توحید، حرکت در صراط ولایت امام و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینو تو فطرت ما گذاشتن. خب بذری که تو زمین میفته، این استعدادا درش هست. اگر خوب برش باران بباره، اگر خورشید خوب بتابه، اگه زمین زمین حاصل خیز باشه، این بذر هم خودشو به این سرزمین حاصل خیز رساند، این میرویه، بعد همه استعداداش شکوفا میشه. البته در شکوفا شدن استعداد، اجابت خود این بذر هم با شرطه، صرف این که توی سرزمین حاصل خیز بیفته این نیست، باید باران زمین حاصل خیز باشه، باران خوب بباره و بقیه عوامل، بعد خود این بذر هم استعداد داشته باشه، هم تلاش خودش رو بکنه، و الا خوب شکوفا نمیشه. ما هم همینطوری هستیم. ما در فطرتمون بذر توحید هست، میثاق توحید هست. لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن به ما بگن اون میثاق ها رو وفا بکنید، عهداتون رو با خدا، الم عهد الیکم یا بنی آدم، عهدتون رو وفا بکنید. عهد توحید، عهد ولایت تو وجود ماست. حرکت در سبیل ولایت و به فعلیت رسیدن، درک مقامات توحید، همه قوای ظاهری و باطنی ما نورانی بشود، این میل تو وجود ماست. این استعداد در ما گذاشتن. حالا وقتی آمدیم تو عالم دنیا، دو تا راه پیش رو ما گذاشتن، گفتن خب حالا همه این استعدادا رو به شما دادیم، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن، امام رو هم گذاشتیم. اگر استعداد رسیدن به خدا بود، صراطی نبود، همه استعدادا ضایع میشد، هیچ سوال و جوابی هم نبود. اگر در ما میل به بندگی میگذاشتن، ما رو طالب توحید و قرب و رضوان و اینا خلق میکردن، ولی راهش رو میبستن، صراطی نبود، هیچ سوال و جوابی هم نبود، هیچ شکر و کفری هم نبود. انا هدیناه السبیل، این استعدادا رو به ما دادن، من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، بعد راه رسیدن به خدا رو هم باز کردن، انا هدیناه السبیل. حالا بعد دیگه ما باید تو این سبیل حرکت بکنیم، اما شاکرن و اما، از اینجا بحث شکر و کفر شروع میشه. رشد ما با شکر و کفرمونه. شکر و کفر از کجا مطرح میشه؟ از اونجایی که استعداد توحید رو به ما بدن، راه توحید رو هم پیش روی ما قرار بدن، ما رو هم به این راه هدایت کنن، و الا ما به خودی خود راهو نمیتونیم پیدا کنیم. اینکه بعضی میگن آدم خودش میره پیغمبر رو پیدا میکنه، اینجوری نیست. پیامبر میاد خودش رو معرفی میکنه. انا هدیناه السبیل، هم استعداد است، من نطفه امشاج، هم سبیل هست، هم هدایت به سبیل. حالا بعد از اینکه پیامبر آمد، سبیل الله باز شد، صراط مستقیم گشوده شد، ما هم دلالت به صراط شدیم، دیگه رشد ما چجوریست؟ اما شاکرن و اما کفر. این شکر و کفر ما رو دو دسته میکنه، یه دسته ابرارن، یه دسته کفارن. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. ابرار چی؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. حالا این نکته بعدیست که اشاره میکنم. ابرار دیگه ذیل شفاعت عباد الله قرار میگیرن. اگر وارد سبیل شدیم دیگه بقیه با اوز، دستمون رو دادیم و شکر کردیم، عباد الله ما رو شفاعت میکنن دیگه. دیگه سوره حل عطا میتونید، سوره داست شفاعت عباد الله، از شفاعت این دنیاییشون مثل آورده که لقمه سفره خودشونو به مسکین و یتیم و اسیر میدن، تا شفاعت های اخرویشون که چشمه ها رو می جوشانند و ابرار رو سیراب می کنند. پس ببینید اگر ما بخوایم به توحید برسیم، همه چیز فراهمه. توحید یعنی این، یعنی این بذر وجود خودمون رو، این استعدادهای خودمون رو تو سرزمین ولایت حقه، تو صراط مستقیم قرار بدیم. این توحیده. توحید یه امر مبهم نیست. اگر اینجوری شد، تو این سرزمین قرار گرفتیم، اون وقت شفاعت امام واقع میشه که عرض کردم با تعابیر مختلف در روایات و آیات آمده. در حدیث نورانی امام رضا علیه السلام که معروف است، اون حدیثی که در باب امامت هست و در مجامع ما مکرر نقل شده، مرحوم کلینی صدوق دیگران نقل کردن، اونجا یه تعبیری امام رضا علیه السلام دارن، میفهمن الامام السحاب الماطر و الغیث الهاتل و الشمس المضیعه و السماء الذلیله، حالا این اشتباه نخونده باشن، و الارض البسیطه. امام هم ابر پربارانه، هم باران پربرکته، هم خورشیدی است که میتابد، هم آسمانی است که سایه میاندازد، هم زمینه بسیط و واسعه. اینا تشبیه نیست، این حقیقته. ولایت امام اینجوریست، از یک سو عرض بسیطه است. اگر بذر وجود انسان تو این سرزمین، تو وادی ولایت امام قرار گرفت، اونگاه امام خورشیدی است که بر او میتابد، آسمانی است که بر او سایه میاندازد، ابری است که او رو تحت اشراف خودش میگیره، باران پربرکتی است که بر او میبارد، وقت تو این وادی انسان رشد میکنه. توحید یعنی همین. توحید یعنی انسان سر وادی ولایت در بر سر سفره امام بنشینه و از طعام امام استفاده کنه. فلین دور الانسان و الى طعامه الى علمه ممن یأخذ. ببینید علمتون از کی میگیرید. شرک هم یعنی این، یعنی انسان این بذر رو ببرد تو سرزمین ولایت کفار. اگر اونجا بردید، اون سرزمین سرزمین حاصلخیز نیست. این سرزمین سرزمین حاصلخیز است و پربرکت. اون سرزمین سرزمین بائره، هیچی توش سبز نمیشه. شرک یعنی این، یعنی انسان بره تو وادی ولایت اونا، بره تو اون سرزمین. وقت اونایی که اقامه شرک کردن، این آیه رو مکرر ملاحظه فرمودید، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. در روایات دیدید حضرت فرمود علت این که ولایت ما نعمته، نعمت ولایت ماست، اینه که کسی به ما رسید بهشتی میشه، کسی به ما رسید موحد میشه. بنا انقذناه الناس من الجهاله بسترهم من العمى. خدا با ما مردم را از کوری نجات داده، از جهالت نجات داده، از شرک نجات داده. زان نعمتی، این نعمت رو که امام و ولایت امام بود کنار گذاشتن، تبدیلش کردن به کلمه کفر. وقتی کلمه کفر حاکم شد، تا امام حاکم است، امام کشمس طالعت المجللت به نور حل آرم، همه در فضای نور امام هستن. وقتی امام کنار رفت، امام کفر آمد، وادی میشه وادی بائر. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم. بردن مردم رو تو وادی بوار، دار بائر، داری که حاصل خیز نیست، کجاست؟ جهنم. از همین جا بردن تو جهنم. پس ببینید توحید یعنی این، یعنی انسان از همین جا وارد بهشت بشه، از همین جا، از همینجا. ان الابرار لفی نعیم. این فقط مال شاید قیامت نیست، شاید تو همین دنیا هم الان تو نعیمن، تو بهشتن دیگه. فهمون نعیم ولایت ماست. کسی رفت تو وادی ولایت امام، تو دارالحیوانه، تو بهشته. و ان الفجار لفی جهنم، این یعنی همین، کسی رفت تو وادی ولایت ائمه جور، این جهنمه دیگه، دار بائره. این بذر دیگه شکوفا نمیشه. ملاحظه فرمودین آیه قرآن رو، آیه در سوره مبارکه اعراف هست، این دوتا آیه، آیه 58 و 57 و 58 سوره اعرافه. خدای متعال اول می فرماید که هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، اوست که پیش روی باران رحمتش بادها رو می فرستد به عنوان بشارت. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. وقتی این ابرهای سنگین باردار می شوند، اونها رو به سوی شهرهای مرده میفرستیم. فانزلنا به الماء، به وسیله این ابر ماء رو نازل میکنیم، آب رو فرو میفرستیم. فاخرجنا به من کل ثمرات، تو همین سرزمین مرده زندش میکنیم، همه ثمرات از این سرزمین مرده میروین. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. مرده ها رو اینجوری زنده میکنیم. این اشاره به معاد داره، شاید یه معنای باطنی هم داشته باشه. مرده ها وقتی میخوان زنده بشن، سرزمین مرده ما وقتی زنده میشود که این سحاب الهی برش بباره. تا نباره ما مرده ایم. افمن کان میتن فاحییناه، فرمود میتن ان ولایتنا فاحییناه. کسی به ولایت امام نرسیده، این مرده است. مرده ایست رو زمین داره را میره دیگه، ولی مرده است. مرده ایست که واقعا الان در قبره. انک لا تسمع من فی القبور. اینایی که تو قبرشون دارن را میرن کیا هستن؟ مرده های تو قبر که روشنه، اما اینه که اینایی که مرده های تو قبر خیلی هاشون میشنون. این قبر ممکن روزتون من ریاض الجنه باشه، این مرده که بهتر از ما میشنوه. که اونایی که الان که رو زمین دارن را میرن تو قبرشونن. این قبر محیط ولایت ائمه جوره، محیط موته، کسی توش بره تو قبرش الان. بعد خدای متعال فرمود والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سرزمین ها دو جورن، بلد طیب، شهر پاک، شهر خبیث. اونی که پاک است یخرج نباته به اذن ربه، ولی والذی گیاهانش به اذن پروردگار میروه. ولی سرزمینی که سرزمین خبیثه، شورزاره، سنگلاخه، لا یخرج الا نکدا، جز محصول اندکی نمیده، خار و خاشاکی درش میرویند، باغستان و میوه و این ثمرات در اونجا نیست. در تفسیر علی ابن ابراهیم است، بلد طیب رو به امام تفسیر کرده که ثمراتش آشکار میشه. اگر و به عکس بلد خبیث به نقطه مقابلش، اگر کسی بخواهد موحد بشه، موحد شدن یعنی این، موحد شدن یعنی بذر وجود ما که میل به توحید و میل به همه شؤون توحید هست. عنایت بکنید همه فروع توحیدی که به ما گفتن انجام بدید تو فطرت ما میل بهش هست، میل به صلات هست، به حج هست، به زکات هست. در فطرت ما نفرت نسبت به همه بدیها و گناهان هست، فالهمها فجورها و تقواها. البته این طرف هم نفسه، نفس ما رو دعوت میکنه، زینت میده، شیطان اغوا میکنه. این بذر فطرت رو، این بذر وجود رو میشه تو دو سرزمین برد، یکی سرزمینی که بلد طیب است، یکی سرزمین خبیث، یکی شهر و سرزمین دائر، یکی سرزمین بائر. محیط ولایت امام محیط عرض بسیط است، سرزمین واسع. اگر اونجا رفتید، الامام الصحاب الماطر و الغیس الهاطل و الشمس المضیئه و السماء الذلیله، خودش سایبان شما میشه، خودش بارانش میشه بر شما میباره، خودش خورشید میشه بر شما میتابه، و همه این ظرفیت انسان با امام به فعلیت میرسه و این معنی شفاعت. از اون طرف هم اگر انسان تو وادی ولایت ائمه جور رفت، اونا کارشون اینه که انسان رو از خدا دور کنن. و حقیقت شرک و توحید اینجوری محقق میشه. حالا روایات تو این زمینه فراوان، من یک روایت رو انتخاب میکنم، حتی روایات زیادن. باب و مولد نبی رو در کافی ملاحظه بفهمید، کتاب کافی باب و مولد نبی که ولادت حضرت رو توضیح میده، روایت فراوانی اونجاست. یه دونه روایت رو من از بهار نقل میکنم، البته این روایت هم طولانیست بسیار، ولی مضمونش بلنده. حالا روایت هم به جابر بن یزید جوفی ختم میشه، پیداست از اون روایات فوق‌العاده است دیگه. ایشون میدونید از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده و میگه به من، در بعضی روایات داره 20,000 روایت، به من فرمودن اینا مال خودته، به احدی نباید بگی. چقدر هم اینا اهل سر بودن، واقعا نمیگفتن دیگه. به حضرت عرض کرد آقا جد شما امیرالمومنین از اخبار، از مغیبات میگفتن برای اصحابشون، شما برای ما نمیفرمایید. حضرت فرمود اونها حرف تو دلشون بند میشد، شما نمیتونید نگه بدارید. بعد فرمود من به خودت حالا چی گفتم که نرفتی به همه بگی؟ یعنی اصلا بنابراین اونایی که اسراره نمیشه گفت. این جابر بن نجیب جز اسرار بود، به تعبیر روایت علم بلایا و منایا رو داشت، خیلی روایت رو نگفته. اونایی که نقل کرده خودش روایت فوق‌العاده است. این یکی روایتی است که ایشون نقل کرده، روایت طولانی است، من یه تیکش رو میخونم. قال ابو جعفر محمد ابن علی ین الباقر علیه السلام، جابر ابن جوفی نقل میکنن از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که یا جابر، کان الله ولا شیء غیره ولا معلوم ولا مشهور، حضرت حق بوده و هیچ نبوده، نه معلومی نه مشهور. حالا اینا کلمه به کلمش رو هست، بزرگان توضیح دادن. فاول مبتدع من خلق خلقه، اول چیزی که در خلقت مخلوقات آغاز کرد، ان خلق محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. و خلقنا اهل البیت معه من نورهی و عظمته. ما اهل بیت هم با پیامبر آفرید، از نور خودش و از عظمت خودش ما را آفرید. فاوقفنا عزلتن خضلا بین یدی، در پیش روی خدا ایستادیم. حالا این عزلتن خضلا معنی داره، پیش روی حضرت ایستادیم. حیث لا سماع ولا ارض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، هیچ شب و روزی، ماه و خورشیدی، زمین و آسمانی نبود. یفصل نورنا من نور ربنا که شعاع الشمس من الشمس. این حالا معنا کردنش با اساتید بزرگان، نور ما مثل نور خورشید که از خورشید میتابد. این حالا این بعد توضیح داده بشه، قطعا خدای متعال لم یلد و لم یولد است، یعنی هیچی از خدای متعال صادر نمیشه، یعنی صادر به معنی خارج شدن، لطیف ترین شکلش. ولی حالا تو این روایت معنا میشه اینجا دیگه، ما در محضر خدای متعال بودیم، نور ما شعاع نور الهی بود. نسبح الله تعالی و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادت. اونجا ما بودیم و ما به حضرت حق، ما عبادت میکردیم، او معبود بود ما عابد، حق عبادت، تسبیح و حمد و تقدیس خدای متعال رو میکردیم، حق عبادت. تا میرسه به اینجا، روایت طولانی است. ثم قال ابو جعفر، یه فصل طولانی بین این دو کلام هست. امام باقر فرمود فنحن اول خلق الله، ما اول مخلوقیم، و اول خلق عبد الله و سبحه، اول مخلوقی هستیم که خدا را عبادت کرده و تسبیح کرده. بعد البته این معنای این فقرات منوط به جملات قبله، ولی فقط میخونم من. و نحن سبب و خلق الخلق، این که خدای متعال همه خلقت آفرید، سبب خلقت ما بودیم، هم علت غایش هم واسطه فیض. و سبب و تسبیح هم، اگر مخلوقات تسبیح میگن، سبب تسبیحشون ما هستیم. و عبادت هم، سبب عبادتشون ما هستیم. من الملائکت و الادمیین، جبرئیل و میکائیل هم اگر تسبیح میگن عبادت میکنن، سببش ما هستیم. اگر انبیا عبادت میکنن، ما سببیم. من الملائکه فبنا عرف الله و بنا وحد الله و بنا عبد الله، به واسطه ما خدا شناخته شده، توحید خدا محقق شده و درک شده، و به واسطه ما خدا عبادت شده است. و بنا اکرم الله من اکرم من جمیع خلقه، هر خلقی رو خدا اکرام کرده، به وسیله ما اکرام کرده، به مقام مکرمین رسیدن. و بنا اصاب من اصاب و بنا عاقب من عاقب. حالا روایت طولانی است. پس ببینید این مقام معصومین علیهم السلامه. توحید یعنی با همه وجود دنبال امام حرکت کردن، و شرک یعنی از امام فاصله گرفتن، دنبال ائمه نار رفتن. بذر وجودش رو انسان میتواند تو سبیل قرار بده، میشود شاکر، میشه از این سبیل تخلف کنه، میشه کافر. اگر در سبیل قرار گرفت، حالا نقطه بعدی اینه، جزء معارفی که به ما کمک میکنه که ما صبر کنیم پای اولیای خدا. بحثی که شبهای گذشته عرض میکردم که یک بلایی اولیای خدا برشون رقم خورده. و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون، اون عهدی که خدا گرفت از ائمه علیهم السلام، روایت رو خوندیم، جبرئیل آمد، حضرت در رو بستن، پنج تن بودن. فرمود خدای متعال میفهمد فتنه ای برای شماست با دشمنانتون، اتصبرون، فرمودن بعد. خب این فتنه ای که اونها پذیرفتن و صبر کردن، ما دوستانشون اگر وارد وادی ولایتشون شدیم، پر اون فتنه ما رو میگیره، ما هم مبتلا میشیم. و البته رشدمون هم با همین بلاست، همه سلوکمون با همین بلاست. از کردیم چجور میشه انسان پای امام خودش بیسته و صبر بکنه. یه جمله این بود که این بصیرت هایی که به ما میدن، که میگن باید بصیرت داشته باشیم تا بیستیم، چیه؟ حالا بعضی از اونا رو عرض کردم، یکیش همین بود، این درک صحیح از توحید، این که انسان بفهمه توحید و شرک یعنی چی، این موجب میشود که انسان بیاد تو وادی ولایت امام بیسته. وقت باز اون چیزی که به ما کمک میکنه اینه که اگر آمدیم تو وادی ولایت امام و تو این سرزمین وارد شدیم، اون وقت دیگه شفاعتشون شامل حال ما میشه. اونها جز عبادت خدا کاری نمی کنن، و چون عبد مطلق خدا هستن، همه کاراشون خداییست. چون عبد مطلق خدا هستن، معدن الرحمه هستن، رحمت موصوله هستن، همه کارهاشون از سر لطف و محبته. چون عبد مطلق خدا هستند، جز خیر از اونها ساطع نمیشه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. و چون عبد مطلق خدا هستند و عهد با خدا بستن، همه زندگیشون وفای به عهده. تو عالم که میان کاری جز وفای به عهد ندارن. اگر آمدن تو عالم دنیا بر اساس میثاقی آمدن و اومدن به همون عهدشون وفا کنن برن، از عهدشون شفاعت و دستگیریه. این شفاعت و دستگیری جزی از عهد معصومین علیهم السلام تو این دنیاست که حالاشون فرصت گذاشته وقت اساتید رو خیلی نگیرم، یه چند جمله راجع به این هم بعداً عرض میکنم که معصومین عهد شفاعت دارند و درک این مطلب در این که ما به اونها گره بخوریم، پای بلای اونها بیستیم، صبر بکنیم موثره. این بصیرت هاست که به ما کمک میکنه تو این معرکه، تو این میدان درگیری سنگین، با اینکه خیلی از عواقب کار ما نمیبینیم و سخت اونجایی که آدم نبیمیده بیسته. به موسی کلیم گفت نمیتونی، چیزی به موسی نشان نداد که پرده کنار رفته دیگه، کشتی رو داره سوراخ میکنه، دیگران نمیدیدن، قایم میدیدن موج حضرت خضر رو میگرفتن. یه جوانی رو از پا در آورد، قایم میدیدن که موج ایشون رو میگرفت، موسی میدید. این پرده کنار رفت، این کار خدایی رو دید، نتونست صبر بکنه. چجور میشه انسان پای امامش بیسته و این سختی های راه موجب نشه از امام فاصله بگیره، فتنه های سنگین امام رو، انسان رو از امام جدا نکنه؟ بگیش عرض کردیم این بصیرت هاست، بعضیش رو اشاره کردیم. یه نکته مهم همینه که انسان اگر موقف امام رو درک بکنه و شفاعت امام رو نسبت به همه عوالم و همه خوبان عالم، اگه این درک بشه، امکانه که انسان بتونه پای امام بیسته و صبر بکنه و این سختی ها و فتنه ها رو با امام پشت سر بگذاره فراهم میشه. حالا این نکته رو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم چون فرصت گذشته. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. از مثل امشبی شب هفتم بعضی ارباب مقاتل نوشتن خیمه های امام حسین رو در محاصره آب قرار دادن، دیگه نمیشد به راحتی برای اهل حرم آب فراهم کنی، باید برن درگیر بشن آب برا خیمه ها بیارن. در پذیرایی امام حسین قوقا کردن، آب رو به روی خیمه هاش بستن، بین دو نهر آب صدای العطش بچه هاش بلند بود. نوشتن حتی اطفال دامن پیروهنها رو بالا زده بودن، بدن رو رو زمین نمناک خیمه‌ای که آبها در اونجا نگهداری می شده گذاشتن،
شاید آتششون کاهش پیدا کند. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، گلم رنگ ندارد. اگر آمد میدان سر جنگ ندارد، سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سفید است، از او قطع امید است. و ویلا و ویلا، جز این کودک معصوم دگر یار ندارم، جز این کودک معصوم دگر یار ندارم. جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، سر و گردن خود را به دوش من نهاده. اونقدر تشنگی اثر کرده بود دیگه نمیتوانه سر بگیرد، سرش رو دوشش افتاده. اگر تیر دریده، اگر رنگ برونی به جز تیر سپهلو جوابی به گلونی، منم عاشق و جز او ز سرمایه ندارم. کس سوره عشقم جز این آیه ندارم. اگر تیر دریده، گلوی کوچکش را رود تا که ببیند عموی کوچکش را. وقتی صدای قربت امام حسین تو میدان کربلا بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، صدای گریه از خیمه‌اش بلند شد. خودش آرام به خیمه‌اش نزدیک کرد، فرمود عزیزانم مگر نگفته بودم بلند گریه نکنید، دشمن مرا شماتت میکند. عرض کردن آقا جان، از وقتی صدای غربت شما بلند شده این طفل بیقرار شده. هرچه او را از این دست به اون دست، از این آغوش به اون آغوش می دهیم، قرار نداره. طفل و به حضرت دادن، همین که تو آغوش حضرت آمد آرام گرفت.
نوشتن حضرت این طفل آورد مقابل لشکر، حتی بعضی نقل کردن ردای پیامبر به دوش انداخت. طفل آورد مقابل لشکر، علم ترحمونی فرحمو هادت طفل، اما ترونه کیف یتلذا اتشا، مگر نمی بینید از تشنگی بیتاب شده؟ اگر گمان کردید من طفل و بهانه کردم، خودم آب بیاشامم، خودتون بگیرید و طفل و سیراب کنید. بعض مقاتل نوشتن همه همه در لشکر دشمن افتاد، بعضی میگفتن حسین درست میگه این طفل که سر جنگ با ما نداره، بعضی میگفتن نباید کسی از اولاد علی زنده بمانه. عمر سعد رو کرد برمله، چرا جواب حسین رو نمیدهیم؟ هنوز کلامش تمام نشده بود دید علی دست و پا میزنه. یه نگاه کرد دید از یک سو خون از گلوش جاریه، نفسش بند آمده ولی لبخند رو لباش نشسته. این لبخند شیرین چه کرد با دل امام حسین؟ همین یه جا نقل شده از ناحیه خدا تسلیت آمد، صبر لک یا حسین. آرام بود آرام تر شد، فرمود اون چه این مصیبت سخت رو بر من آسان می کند این است که تو می بینی در محضر تو. آرام شد ابا شروع علیش کشید، دیدن یقدم رجلن و یؤخر اخرا، چه کنه امام حسین؟ مسیرشو به طرف پشت خیام تغییر داد، با غلاف شمشیر برا علی قبری آماده کرد، حتی نوشتن بر بدن علی نماز خواند. غم خور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. و رضیعه یا بقیت الله به دم الورید مخربون فصل برضیعه.